سلام دوست عزیز، شما در حال گوش دادن به یک فایل صوتی رایگان از تیم پژوهشی دارنده هستید. برای دسترسی به محصولات و همینطور فایل های صوتی رایگان به سایت دارنده.com یا پیج تلگرام با آدرس اچ دارنده مراجعه فرمایید. به امید سربلندی و تندرستی شما دوست عزیز.
سه قبل گفتیم راجع به این موضوع صحبت کنیم که خسرت های وجودی درون ما بدن یا خوبن، اصلا ما برای چی خسرت های منفی تو وجودمون داریم. از قول حضرت مولانا که میگه هر چیزی که خداوند به انسان داده بی جهت نیست، بی دلیل نیست. یعنی کسی که حسوده، کسی که ترسوه، کسی که خجالتیه، کسی که مغروره، اینا رو خداوند بی جهت بهش نداده. یا برای خودش خوبه این خسرت ها، یا آینه ایه برای دیگران. یعنی انسان بی جهت دچار خسرت های منفی نمیشه، دچار غریزه های منفی نمیشه. این غریزه ها تا آخرین ثانیه از عمر ما کنار ما هستن. یعنی ما تا آخرین نفسی که میکشیم، آخرین دم و بازدمی که میکنیم، حسادت تو وجودمون داریم، کینه تو وجودمون داریم، دیگه نمیدونم ترس داریم، غرور داریم و شک و تردید، حرص و طمع، وابستگی، افراط تو وجودمون داریم و اینا خیلی خوبه، باید باشه، اصلا باید باشه تو وجود ما. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که فقط اینا رو کنترل کنیم، براش مسلط بشیم، نذاریم اینا بر ما مسلط بشه. مثل پول دیگه، پول دیدید دیگه، خدمتگزار خیلی خوبیه، ولی وای به روزی که ارباب بشه، ارباب خیلی بدی میشه اون موقع. یعنی اون موقع دیگه واقعا ویرانگره، انسان رو نابود میکنه. ولی تا زمانی که ما اربابش هستیم و اون برده ماست، بسیار به ما خدمت میکنه پول. خسرت های درونی ما هم همینطوره، مثل حسادت، دیگه نمیدونم افراط، وابستگی، حرص و طمع، غرور، استراب، شک و تردید، اینا خیلی خوبه تو وجود ما هست، به شرطی که اینا روی ما ابزل نشه، ما روشون ابزل بشیم، ما کنترلش رو به دست بگیریم. نه اینکه کل وجودمون بشه حسادت، کل وجودمون بشه ترس و مسیر ما رو عوض بکنه. اینا زمانی بد میشه که افراط بشه. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا، میگن طرف دیدی مثلا میگن حسودی نکن، حرص نزن. به خاطر چی میگن؟ به خاطر اینکه امکان داره تو اینا افراط بکنی. یعنی میگن جلوشو بگیر. و اگه افراط بکنی دیگه بسیار بسیار ویرانگر میشه، واقعا زننده میشه، انسان رو نابود میکنه افراط توی هر چیزی. و وظیفه ما هم توی گفتم خاموش کردن این خصلت هاست، نه اینکه این خصلت ها رو به کل از بین ببریم، باید کنترلشون کنیم تا میتونیم اینا رو به دست بگیریم. حالا یه سری دیگه از خصلت های منفی وجودی ما هستن، صفت ها، که اصلا نمیشه از توش ویژگی مثبت در آورد. ببینید مثلا گفتم کسی که حسود نباشه خب نمیتونه پیشرفت بکنه. اصلا حسادت یکی از ویژگی ها و صفت های بارز و مهم افراد موفقه. یعنی کسی که میخواد موفق بشه باید مقداری حسادت تو وجودش داشته باشه. اصلا نمیشه کسی که حسود نباشه موفق بشه، باید حسادت بکنه. که اون حسادت چه کارش میکنه؟ پرتش میکنه، هولش میده به جلو. یا مثلا خودخواهی، دیگه نمیدونم افراط، اینا نشونه هایی که توی افراسن مایکل جکسون که دیگه همه میشستید دیگه، بزرگترین خواننده پاپ دنیا بود، بسیار افراطی بود، بسیار افراطی بود و این افراط باعث میشه تلاش کنه و این افراط هم آخر نابودش کرده. انقدر قرص مصرف کرد برای برای کمر دردش و افراط سرش ابزل شد و نابودش کرد. یک فوتبالیست خیلی معروفی هست، آقای یوان کرایوف، میگه من به دو چیز اعتیاد داشتم. یکی فوتبال و دیگری سیگار. فوتبال همه چیز به من داد، سیگار همه چیز از من گرفت. ببین، میگه من دو تا چیز افراط داشتم، یکی فوت ورزش، یکی مواد مخدر. ورزش منو آورد بالا، دوباره همون افراطی که به مواد مخدر داشتم منو کشید پایین. پس انسان باید تعادل رو رعایت بکنه. هیچ چیزی تو دنیا، اون جلسات قبلم گفتم، به اندازه تعادل خوب نیست. تعادل خیلی خیلی خوبه، اندازه نگهدار که اندازه نکوست، که هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. و اما بعضی از این ویژگی های منفی تو وجود ما هستن که اصلا نمیشه آقا توش ویژگی مثبت در آورد، واقعا زنندن، واقعا دیگه ما رو نابود میکنن. خصلت هایی مثل قضاوت، حالا بازم اگه کسی از دوستان میدونه اینجا مثلا توی این خصلت ها چه خوبی هایی هست به منم بگه. خصلت هایی مثل قضاوت، بددهنی، غیبت، کینه و تنفر، نفرت و انتقام، دروغگوی افراطی، دروغگوی مصلحتی. خیلی خوبه دیگه، شما مثلا گاهی موقعی دروغای مصلحتی میگی این خوبه به اندازه، ولی دروغگوی افراطی واقعا ویران کرده. بی‌نظمی، بی‌نظمی های کسی میدونه چیز خوبی داره یا نه، فایده خوبی داره یا نه.
هر ویژگی بدی که وجود داره خودش اگر برعکس اونو انجام بدی، مثلا بی‌نظمی، خودش اگه دقت کنی میتونی نظم توش به وجود بیاری، و یا مثلا همون دروغگویی میتونی صداقت رو توش بکشی بیرون.
بله.
هر چیزی که بد خوب میگه، یعنی ما این حس رو میکنیم که برای ما بده، آره. دقیقاً توش یه نعمتی داره.
بله، ضدش نعمته.
نعمتش رو باید ازش بکشیم بیرون.
باریکلا.
نعمت رو ازش استخراج کنید. یا همون قضاوتی که شما میگی، وقتی کسی قضاوت میکنه یعنی دقیقاً خودشو داره محک میزنه که آیا منم شاید یه زمانی مثل اون این کارو انجام بدم، پس قضاوت در موردش نکنه.
باریکلا. دیگه ازم به حضورتون آفرین. تنبلی و کاهلی، بیشرمی، شلختگی، بیادبی، انتقاد ناپذیری، یعنی کسایی که انتقاد قبول نمی کنن خیلی خصلتشون بده، یعنی واقعا خیلی خیلی بده. کسانی که انتقاد ناپذیرن، یعنی حرف قبول نمی کنن، اینا مستقیم با سر می خورن زمین. بدقولی، خشم، ریا و تزویر، اینا چیزایی بود که من نوشتم و گفتم که آقا از تو اینا خیلی سخت میشه ویژگی های مثبت پیدا کرد. و اما حالا یه سری خصلت های وجودی ما داریم، صفت هایی توی وجودمون، توی شخصیتمون داریم که اینها عرضم بزرگتون همونطور که بد هستن ویژگی خوب هم توشون دارن. مثلا ترس. ترس میتونه بگه چه ویژگی خوبی داره؟ نه نه، این که زدشه. خود ترس چه خوبی داره؟ باریکلا، باعث سلامتی میشه. انسان اگه نترسه هر کاری تو زندگیش میکنه. اینایی که زندان میفتن، اختلاس میکنن، دزدی میکنن، آدم میکشن، اینا خیلی شجاعان. خب اینا نمیترسن، اگه بترسن این کارا رو نمیکنن. پس اینجا نتیجه میگیریم ترس و اندازش خوبه. آفرین. ما همه این خصلت های منفی که میگیم داریم به اندازش کمشو داریم میگیم، و الا برای موفقیت، برای حرکت کردن اصلا ترس داشته باشی تو هیچ موقع نمیتونی موفق بشی. یک انسان اگه ترسو باشه هیچ موقع نمیتونه حرکت بکنه. ولی ما داریم اینجا میگیم آقا این خصلت های منفی یه خوبی هم دارن، بی خودی خداوند به ما نداده، ناشکری ازشون نکنیم. ناشکری نکنیم که چرا حسودیم، ناشکری نکنیم که چرا مغروریم. بیایم ضدش رو استفاده کنیم، بیایم یک پل بسازیم ازش، پله ازش بسازیم، بپریم بالای نردبون، بسازیم پیشرفت کنیم از این. خب
سیاهی رو درک نکنید، هیچ وقت قدر سفیدی رو نمیدونید، قدر
باری کلا.
روشنایی رو نمیدونید. این
خصلت‌های
بعد ما همون سیاهی ها هستن که اگر درکشون نکنیم نمیتونیم اون نور که باری کلا.
آفرین.
کسی اگه که مثلا سیاهی رو ندیده باشه هر چند نور صحبت کنی متوجه نمیشه یعنی چی، باید درکش کنه تا بتونه ضدش رو کار کنه.
آفرین. انسان‌هایی با درک بالا، انسان‌هایی که خیلی فهم بالا دارن میفهمن این خسرت ها خوبه، و الا کسی که خیلی سطحی نگاه کنه میگه آقا این خسرت ها به درد نمیخوره، بده، به درد برای چی من حسودم، برای چی من ترسو هستم. در صورتی که اگه نیک بنگری خیلی هم خوبه، بی جهت توی وجود ما قرار داده نشده.
مثلا دروغگویی آخرش چی بیاد تو بفهمی که مثلا یه آدم دروغگویی هستی و دروغگویی یه صفت زیاد مناسب نیست. حالا یه جایی مثلا میگی مصلحتی دروغگویی درسته، اما صفت راستگویی از همون دروغگویی میتونی
باری که میگه هر چیزی به ضد پیدا شود، بر سپیدی آن سیاه رسوا شود. هر چیزی با ضد خودش مشخص میشه دیگه. شما تا زمانی که شب و نبینی قدر روز رو نمیدونی، یا زمانی که روز رو نبینی زیبایی شب رو نمیبینی. خب دومین گزینه استراب و نگرانیه. استراب و استرس، کسی میدونه این خوبیش چیه؟ استرس
آرامش میشه دیگه، باعث
استرس خیلی اذیت میشه.
ما داریم درباره فواید خوبش رو میگیم.
استرس یه جای خوبه، شما مثلا
قراره یه کار خیلی مهمی رو انجام میده، خب بگیری مثلا بخوابید، اهمیت ندید، تلاش نکنید، خب استراب هم ندارید. یا مثلا بچه رو میگید خب شب امتحان استراب دارید. این استراب یه چیزی طبیعیه، یعنی باید تو وجود انسان باشه تا بتونه
باریکلا
پیشرفت خودش
برسه. آفرین. ببینید یه چیزی بهتون بگم، افراد منظم و موفق یکی دیگه از ویژگی‌هاشون استرابه. شما اگه استراب نداشته باشی نظم نداری. افرادی که می‌بینی خواب رفتن، دیگه شلوولن، ورشکستن، دیگه نمی‌دونم زندگیشون رو خواب می‌بره، آب می‌بره، اینا بزرگترین فاکتورشون چیه؟ خیلی آرومن، استراب ندارن، استرس ندارن. پس اینجا نزدیک می‌گیریم استراب و استرس اندازه‌اش چیه؟ خوبه، ولی اگه از حدم بره بالاتر، از نورمالم بره بالاتر، ویرانگره دیگه، آفر انسان نابود میکنه. ولی اندازش چیه؟ خیلی خوبه. یه کوچولو آدم داشته باشه خیلی خیلی خوبه. به قول شما اگه یک مادر استراب نداشته باشه اون بچهش از گرسنگی میمیره دیگه. یه بچه شب امتحان استراب نداشته باشه میدونه صفر میگیره، اصلا خواب میمونه، مدرسه نمیره. پس این ترس و استرسه که انسان رو سوق میده به سوی موفقیت. گزینه بعدی گزینه شک و تردیده. کسی میدونه شک و تردید چه خوبی هایی داره؟
بیرگدار به آب نمیزنی، هر کاری رو انجام نمیدی،
آفرین،
در موردش تحقیق میکنی بعد اون کار رو انجام میدی.
باریکلا. انسان هایی که شک و تردید ندارن، شک نمیکنن، پتانسیل اینو دارن که ورشکست بشن. ببینین ساده لوها به همه اعتماد میکنن، شک نمیکنن. اینو ببینین چقدر سریع سرشون کلا میره. شک خیلی خوبه، مخصوصا برای شناخت خدا. ملا صدرا میگه شک مقدمه ایست برای ایمان. اصلا ایمانی که شک توش نباشه، یه طرفه باشه، یه هوی باشه، هیچ ارزشی نداره. تو اصلا باید هزار بار به خدا شک بکنی، 10,000 بار باید به خدا شک بکنی. باریکلا. شک بکنی بعد چی میشه؟ بعد ارزم بزرگتون ایمان پیدا میکنی. اصلا تو نمیتونی بدون شک دوستی رو باور کنی. در ثانی دوستی که با شک با تردید شکل بگیره خیلی قوی تره، خیلی خیلی ماندگار تره. تو باید 1,000 بار اون طرف تو دوست تو تست بکنی، بعد با شریک بشی، بعد بهش ایمان بیاری. اینطوری دوستیتون چیه؟ خیلی ماندگاره، خیلی خیلی ماندگاره. باریکلا. آفرین. خیلی اصلا آره. حالا از اون طرف اگه شک زیاد بشه چی میشه؟ انسان دیگه بیچاره میشه. آره، وسواسی میشه. ببین آبراهام لینکلن یه جمله خیلی قشنگ داره، رئیس جمهور آمریکا بود. ایشون میگه که به همه اعتماد کردن خطرناکه. به همه اعتماد کردن دوستان، میگه به همه اعتماد کردن خطرناکه، از اون خطرناکتر به هیچ کس اعتماد نکردنه. ببین چه قشنگ میگه. میگه آقا تو بالاخره باید به یه نفر اعتماد کنی. و اینو می‌خواستم بهتون بگم، از انسان‌هایی که همه چیز رو یه طرفه میپذیرن، مثلا تو بهش میگی بیرون فلان کارو کنی، سریع قبول می‌کنه، شکی بهت نمی‌کنه، نه نمیاره، بترسید. اینا خیلی خطرناکن. ازن شما توی دیکشنری بزنید طرز فکر تروریستی یعنی چی؟ تو گوگل بزنید طرز فکر تروریستی یعنی چی؟ طرز فکر تروریستی یعنی که یه چیزی رو بدون شک بدون تردید قبول میکنه. مثلا یک فرقه میگن بریم فلان جا بمب بذاریم، بعد نمیپرسه برای چی بریم بمب بذاریم، چرا بریم کارو بکنیم، بریم بذاریم. ببین این افراد خیلی خطرناکن. ولی کسی که شک داره، همش نگرانه، همش پرس و جو میکنه، تردید داره، این خیلی خیلی انسان موفقی میتونه بشه، به تو هم صدمه نمیزنه. ولی انسانی که هیچی نمیترسه، اون طرف هیچی شک نمیکنه، این واقعا پتانسیل نداره که هم خودش نابود کنه هم دیگران رو. خب گزینه 4 حسادته، که همون اول توضیح دادم. انسان بدون نداشتن حسادت اصلا نمیتونه موفق بشه. خانم کلینتی یه خانمی بود توی تایتانیک بازی میکرد، اسمش کسی میدونه؟ روز بود اسمش. اسم چیزشو
نه
کلینت یادم نیست، حالا کاری نداریم. توی تایتانیک، فیلم تایتانیک بازی میکرد، کیت وینسلت فکر کنم اگه اشتباه نکنم. حالا کاری نداریم. ایشون میگفتش که من اسکار گرفته بود، میگفت دوستم وقتی جایزه اسکار گرفت میگفت تا 1 ماه فقط گریه میکردم که چرا این گرفته من نگرفتم جایزه اسکار. و میگفت انقدر حسودی میکردم تمام موام ریخت. ببین چقدر این حسادتش قوی بوده. بعد میگم من به خودم قول دادم سال دیگه با جایزه بگیرم. میگم انقدر تلاش کردم تا تونستم جایزه بگیرم. بله کیت وینسلت. بعد اصلا بزرگ میگه انقدر تلاش کردم تا تونستم چیکار کنم جایزه بگیرم. و میخوام اینو بهتون بگم خیلی از انسانهایی که حسادت تو وجودشون ندارن موفقم نمیشن. یک خانومی از من مشاوره گرفته بود میگفتش که من به خاطر حسادت رفتم وزنمو کم کردم. میگفت رفتم باشگاه دیدم من از همه چاقترم، همه لاغرن اونجا. بعد چیکار کردم؟ عرضم به حضورتون انقدر نشستم گریه کردم، گفتم من چیکار کنم لاغر شم خوش تیپ شم. بعد میگفت با مربی ها صحبت کردم، ورزشم بیشتر کردم، غذا نخوردم و بعد از مدتی لاغر شدم. پس اینجا میبینیم حسادتم خوبه. انسانی که من یه بنده خدایی میشناسم این اصلا هیچی حسادت تو وجودش نداره. خب همیشه هم میتونه زندگیش در حد خیلی خیلی معمولی با دو شخه میره میاد، زن بچهش بهش میگه بابا برو کار کن، فعالیت کن، پول بیار تو خونه زندگیمون، میگه ول کن خوبه، مثلا با جناقش میلیاردره، مثلا میگه من هیچی بهش حسادت نمیکنم. ببین اینطوری هم دیگه باشه خیلی بده. یه کوچولو حسادت انسان داشته باشه چه عیبی داره؟ حسادتی که زندگی دیگران رو خراب نکنی. ببین حسادت گفتم زمانی که از حدش بگذره، تعادل بگذره، دیگه شروع میکنی چوب لای چرخ زندگی دیگران گذاشتن. متوجه چی میگم؟ اون موقع دیگه هم خودتو نابود میکنی، صبح تا شب قبطه میخوری، اعصابت خرد میشه، هم چه کار میکنی؟ هم زندگی دیگران رو نابود میکنی. به این میگن حسادت تخریبی. خب ولی حسادتی که به خودت بیاره، خودت رو سوق بده به سوی زندگی بهتر، خودت رو رشد بده، موفقت بکنه، این حسادت عالیه، باید باشه.
میشه رقابت دیگه.
باری کلا حسادتی که تبدیل به رقابت.
اون وقتی که تلاش میکنه که در اون راستا مثلا شما میگید اون باشگاه رفتید خیلی چاقه، این اون حسادت تبدیل به رقابت کرده. اگه حسادت بود صدمه به دیگران
میزد. نه حسادت اندک خیلی خوبه که تبدیل میشه به رقابت. آفرین، نکته مثبتش از توش در آورده. گزینه بعدی حرص و طمع. اینم واقعا خیلی خوبه. انسان با اینم مثل حسادته، باید حرص بزنه، باید عرضم بزرگتون که طمع داشته باشه اندکی. حالا من میخوام اینو بهتون بگم اگه تو طمع افراد بکنید که دیگه واقعا ویرانگره، ولی اگه هیچی حرص نزنید، طمع نداشته باشید، نمیتونید کسب روزی بکنید. به خدا شما برید راز بقا نها کنید، صحبت میکرد میگو اگه شیر حرص نداشته باشه، طمع نداشته باشه، اصلا شکار نمی کنه، اگه گرسنگی میمیره. اون حرصشه که باعث میشه حمله کنه، بره شکار بکنه، دیگه نمیدونم حیوانا رو بخوره زنده بمونه. پس اینجا نتیجه میگیریم حرص و طمع اندک چیه؟ خوبه. خیلی از مردا رو میبینه که اصلا هرس نمیزنن، اصلا طمع نمیورزن. این افراد عرضم به حضورتون که خوش آمدید، عرضم به حضورتون که همیشه هم تو زندگی درجا میزنن، پیشرفت نمیکنن. بعضی از مردا رو حتما دیدید دیگه. ولی کسی که هرس میزنه، صبح تا شب تلاش میکنه، میره دنبال کار، دنبال نمیدونم فلان شغل، فلان کسب و کار، این موفق هم میشه، هم خودش هم زن و بچه‌اش زندگی خیلی خوبی دارن. ولی اگه تو همین حرص و طمع افراد بکنه، دوباره چی میشه؟ ویرانگر میشه.
ببخش، شیر یه خصلتی داره که حق دیگران رو نمیخوره. آره. مثل کرکس و مثل روبا نیست که مثلا هر جایی صفحه پنشت بخوره.
بله.
تلاش میکنه و میره با تلاش خودش، لاشخور نیست و میگن که شیرگونه بودن.
بله.
زندگی این که انسان باید زندگیش مثل
شیر صفت باشه. ببین شیر چند تا ویژگی خوب داره. یکی این که وقتی میخوره به خانوادهش هم غذا میده، ولی گرگ اینطور نیست. خب مثلا آره گرگ اینطور نیست، مثلا به قول شما کفتار و دیگه نمیدونم اینا فقط فکر خودشونن. بعد شیر یه خصلت دیگه داره، اینه که شکاری که مثلا بچه داشته باشه رو شکار نمیکنه. این که دیگه خصلت های خوبشه. خصلت بعدیش اینه که عرضم بزرگ شما جایی ببینه گرگ ها نشانه حرص افراطی هن.
با هم شکار میکنن و همیشه اون ماده آلفا که همون برتر گروه هسته، یعنی این هوای تمام گروه داره، حتی اون کسی که آخرین ها، چون موقع حرکت کردن آلفا جلوه و بقیه عقب، هم اونایی که ضعیفترن عقب. میگه موقعی که حتی شکار میکنه به اون آخریه که از همه هم عقب تره، حواسش به اون هم هست.
بله.
همه غذا بخورن.
حالا میخوام اینو بهتون بگم، حالا اگه توی همین هرس افراط بکنید، زیاده روی بکنید توی همین هرس، میشه نشانه گرگ. گرگ ببینید وقتی به گله حمله میکنه چه کار میکنه؟ تمام این گوسفندا رو میکشه. چرا؟ میگه من فردا میام دوباره یکی دیگه میخورم. خب اتفاقا یک دوربین مداربسته نشون میداد یه گرگ اومده بود توی طویله توی یک دامداری، همه گوسفندا رو کشته بود. خب گوشی رو خاموش کنید دوستان. همه ارزم بزرگ شما همه این گوسفندا رو خورده بود، بعد دفع آخرین گوسفندم بگیره این نگهبان اومد با تفنگ کشتش. خب همون اولی رو کشتی و میداشتی میگرفتی میخوردی دیگه. پس این هرس هم چه کار میکنه؟ انسان دیدید بعضی ها انقدر هرس میزنن برای پول، انقدر هرس میزنن هرس میزنن آخری میفتن زندان. یکی از بند خدا میشستم تو همین گرمسار، انقدر برای پول هرس زد نزدیک چند میلیارد پول داشت. بابا از همین پول زندگی استفاده میکردی دیگه. انقدر حرصت بیشتر کرد پولشو، آخری با این گردنگلوفتای تهران در افتاد، اونو هم انداختن این زندان. منظور میگم افراط بکنی توی چیز، آره حرص همین میشه. گزینه 6 عجله است، که اون خانوم اینجا نشسته میگه من عجولم. شما یادته؟ حالا میخوام بگم الان خصلت‌های خوب عجلت چیه. ببین منم مثل شما عجولم. عجله خیلی بده اگه زیاده روی بشه. یکی از بزرگترین بدیهاش اینه که شخصیت انسان رو میاره پایین. یعنی افراط بکنی توی عجله انسان رو بیشخصیت نشون میده. ولی خوبیایی که داره مثل نظمه، مثل استرابه، باعث میشه هیچ موقع جا نمونی، باعث میشه آفرین خواب نمونی، عقب نیفتی. ببین مثلا بر فرض مثال شما میخوای بری بلیت بگیری برای قطار، خب مثلا میگم فلان ساعت 10 صبح بلیط میده تا 11 تموم میشه. خب اینجا عجله داشته باشی خوبه یا عجله نداشته باشی؟ اینجا عجله داشته باشی خوبه دیگه. آره اینجا عجله واسه چی میگیم خوبه، نتیجه میگیریم خوبه. حالا اگه بتونیم ما این عجله رو کنترل بکنیم تو زندگی، بسیار بسیار خوبه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که تو خونه هستیم، میخوایم بریم مسافرت، میخوایم بریم نمیدونم مهمانی، اگه اینجور جا بی خودی عجله کنیم، خب این زننده است دیگه، هم خودمون هم خانوادهمون چیکار میکنیم؟ اذیت میکنیم. ولی توی مواقع بحرانی زندگی باید عجله بکنیم. جایی که به قول معروف میگن تنور داغ نونتو بچسبون، اون موقع باید سریع عجله بکنیم. پس نتیجه میگیریم عجله خیلی خوبه، خوبیای خیلی زیادی داره و من اینجا ننوشتم، متاسفانه کم ازش نوشتم. حالا انشالله سری بعد باز می نویسم که اصلا خیلی از شکست های شغلی به خاطر همین شلوول بودنه. آره خیلی از این شکست های شغلی به خاطر شلوول بودنه. طرف انقدر شله، انقدر آهسته است، کسب و کارش از بین میره. بابا یه ذره عجله داشته باشی، یه ذره ترس داشته باشی، یه ذره استراب داشته باشی. من اون موقع مدرسه می رفتم جان. آره اصلا خیلی خوبه. ببین چرا چک طرف برگشت میخوره؟ چون استراب نداره، بی خیال خواب رفته است. خب میخوام اینو بهتون بگم، من اون موقع مدرسه میرفتم مادرم میگه پاشو سعید دلت شور بزنه. خب ببین این دلشوره باعث میشه تو درس بخونی، مدرسه بری، و همین عجله باعث میشه سریعتر به قول و قرارات برسی. چرا انقدر بعضیا بد قولن؟ خاطر اینکه عجله ندارن، بی خیالن، خواب رفتن. پس عجله خیلی خوبه به شرطی که کنترلش کنیم. باز هم میگم تمام این خسرت ها اگه اینا ما رو کنترل بکنن بدبخت میشیم، ولی اگه ما کنترلشون بکنیم سعادتمند میشیم. گزینه 7 دروغ های مصلحتی. اینم خیلی خوبه به شرطی که افراط نشه، چون دروغ مصلحتی واقعا خوبه. گاهی موقع من دیدم مثلا بعضی دروغ های مصلحتی زندگی ها رو نجات داده. متوجه این؟ اصلا زندگی ها رو نجات داده. دروغ مصلحتی بسیار بسیار خوبه به شرطی که افراط نشه. گزینه 8
ببخشید اینجا اگه یه موردی هست که مثلا دروغ میگی بهتر سکوت کنی.
جان چون ما اگه مثلا مدام دروغ مصلحتی نه، ما اصلا مدام نه، همون مدامش میشه افراط دیگه.
عادت میشه برام.
نه خیلی کم
سکوت کنیم. بعضی جا سکوت خودش اصلا باعث میشه دیگه شما هم جوانان دروغ نگید.
ببینید دروغ مصلحتی به تنها چیزی که نیاز داره چیه؟ عقله. یعنی تو باید یه انسان عاقل فهمیده ای باشی که دروغ مصلحتی بگی. باریکلا با سیاست بعد خیلی هم کم، نه اینکه تو پشت سرم دروغ بگی بعد بگی مصلحتی بود، دیگه عادت میکنی اون موقع. خیلی اندک به موقع.
یه زمانی از پیغمبر اومدن پرسن، یه نفر اومد یه جایی مثلا رد شده بود، یه کاری که دنبالش بودن،
از پیغمبر پرسیدن که شما دیدین مثلا فلانی اینجا رد بشه؟ پیغمبر از اونجایی که نشسته بود بلند شد رفت روی سکوی دیگه نشست. از اون موقعی من اینجا نشستم
آفرین
ندیدم رد شه، ندیدم که رد بشه. پس میدونی که هم راست گفته هم مثلا چی نه گفته که باعث آزنجید بشه. به نظر من دروغ نگفتن بهتر از اینکه بخواد دادم مسئله چیه یه جوری بگی که نه دروغ باشه.
خانم گیر ولی یک کاغذ بزرگ اینجا بزن بینید گوشیاتون رو خاموش کنید بعدن حالا حتما بزن این کارو خودتون هم کلاس های دیگه آره. خب دوستان سکون رعایت کنید بریم گزینه بعدی. گزینه بعدی چی بود؟ 8 پرحرفی. پرحرفی پرحرفی کسی میدونه چه خوبی داره؟
خودشو تخلیه میکنه.
آره این ببین آره یکی از خوبیاش اینه که انسان‌های برونگرا کمتر مریض میشن، انسان‌هایی که حرف زیاد میزنن. البته این برای خودش خوبه، پدر دیگران در میاره. آره ببین انسان‌های برونگرا انسان‌هایی که حرف زیاد میزنن کمتر مریض میشن. البته حرف زیاد زدن باز به اندازه است، چون خیلی حرف زدن سردرد میگیری، ولی کسایی که حرف میزنن اولا که نشون میدن که چی تو چنده دارن، نشون میدن که علم و دانش دارن، نشون میدن که چی میدونن. اصلا چه عیبی داره کسی که حرف بزنه، راجع به موضوعی حرف بزنه، صحبت کنه؟ هیچ ایرادی نداره. تو جامعه بد جا افتاده که میگن آقا اینقدر پرحرفی نکن، اینقدر پرحرفی نکن. اون منظورش به افراطیه. به خاطر همین بعضی اینا شنیدن هیچی دیگه حرف نمیزنن، سکوت مطلق میشن به خاطر این حرفی که شنیدن. ولی اصلش اینه آقا تو به اندازه و درست صحبت تو بکن، حرف تو بزن. من همیشه میگم به بچه‌هاتون هیچ موقع تو جمع نگین ساکت باش، بگو حرف تو بزن، صحبت کن، عرض اندام کن، خودتو نشون بده، نشون بده چی داری، چی تو مغزت هست، چی تو اندیشت هست، صحبت کن، گفتگو کن با بزرگترا. چه ای بیده؟ آره آره با اندازه. سعدی چی میگه؟ میگه اگر چه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. دو چیز طریقه عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. میگه تو عقلت میزون باشه، عقل خوبی داشته باشی، دوتا کار انجام میدی. وقتی که دیگران ساکت هستن حرف میزنی، و وقتی که دیگران دارن حرف میزنن تو ساکت میشی. پس اصلا به بچه هاتون نگید که ساکت باش توی جمع، توی مجالس حرف نزن، هیچی نگو. اتفاقا خیلی خوبه صحبت کردن، خیلی خیلی خوبه. بابا من طرف میشستم توی یک مجلس، پارسال بود پیرارسال بود، تو همین پلوخوری امام حسین، یه بنده خدای جوون بود رفت تو همین پلوخوری نشسته بود، داشت صحبت میکرد، حرف میزد، عقایدشو داشت میگفت. بعد یه کارخونه دار اونجا نشسته بود، این جوون هم بیکار بود. کارخونه داره بهش گفت باری کلا تو چقدر قشنگ صحبت میکنی، چه اطلاعات خوبی داری، بیا من همچین مشاوری میخوام، همچین ویزیتوری میخوام. رفت اونجا الان داره کار میکنه، باری 30-40 تومن داره حقوق میگیره. چه عیبی داره؟ حرف بزنین، صحبت کنین. ما متاسفانه بچه ها اینطوری میکنیم، حرف نزنین تو جمع، زشته. بابا زشت چیه؟ بذار حرف بزنه، بذار عرض اندام کنه، بذار گفتگو کنه، بذار اعتماد به نفس. هیچ چیزی به اندازه صحبت کردن اعتماد به نفس شما رو بالا نمیبره، هیچ چیزی. یعنی اگه میخوای به من بپرسن آقای دارنده بهترین راه برای رشد اعتماد به نفس چیه، میگم حرف بزن تو جمع، صحبت کن، بذار اون ترست بریزه. و وقتی شما حرف بزنی، حتی اگه پرحرفی هم بکنی، نه حالا نه خیلی که زننده باشه، باز هم بهتر از اینه که سکوت بکنی. ولی باز هم میگم متاسفانه تو جامعه بد جا افتاده. تو یه بچه یه حرف میزنه سریع میگن حرف نزن، ساکت باش، که این خیلی بده. بله خب تو داری صحبت میکنی، داری به مغزت فشار. من دارم حرف میزنم، دارم به مغز. ببین هر چیزی که به مغز فشار بیاره باعث میشه تو آلزایمر نگیری. شطرنج، شعرخوانی، کتابخوانی، صحبت کردن، حرف زدن، حفظ کردن شعر، باری کلا دیگه نمیدونم، مجله حل کردن، سودوکو، جدول،
انجام هر چیزی که روتین برعکسش انجام دادن،
هر چیزی که به مغز فشار بیاره. ببینید بذار درباره مغز صحبت کنم. مغز ما عضله است. ببین مثل عضله دسته. شما اگه این عضله دست رو باش کار نکنی، ورزش ندی، کار نکنی باش، بعد از یه مدتی ضعیف میشه. عقل ما مغز ما هم عضله، هیچ فرقی نمیکنه. اگه باش کار نکنی ضعیف میشه. و این ضعیف شدنش چطوریه؟ فکر نکن کوچیک میشه، نه، احمق میکنه انسان رو. ببین چقدر چیزه. نکن من بهتون اصلا علم روانشناسی میگه انسان هایی که به عقلشون فشار نمیارن، از مغزشون استفاده نمیکنن، احمق میشن. یعنی طرف گیج میشه، نه اینکه نه تنها که آلزایمر میگیره، طرف گیجم میشه، یعنی حرفای چرت و پرت میزنه، حرفای درست حسابی نمیزنه، چون عقلش کم شده، از عقلش کار نکشیده. پس نشانه تحلیل عقل اینه که انسان گیج میشه. فکر نکن عقل کوچیک میشه، نه، کوچیک شدن عقل اینه که قدرت پردازشش کم میشه، به شما راههای ضعیف نشون میده تو زندگی. پس نکته خوبی اشاره کردیشون، آلزایمر اگه میخوای نگیری حرف بزن. حرف زدن خیلی خیلی خوبه. من الان دارم حرف میزنم، از خاطرات گذشتم دارم صحبت میکنم دیگه. این کلمات رو وقتی رو زبونم میچرخونم نیاز پردازش داره دیگه، این کلمات دیگه، درسته؟ نه. چه چیزی این پردازش رو میده؟ عقل من. خب اصلا ما آموزش ها داریم درباره
حرف میزنی تو
گفتگو
تمرین میشه که برات خوب صحبت کنی.
اولا که به خودت عیب نگیر، همه همینیم. من الان یادم نمیاد پیروز چی، من بالای 2000 تا شعر حفظم. خب هر روز 1 ساعت 1 ساعت و نیم شعر میخونم خونه، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که همه چی یادم باشه. اصلا تو همه چی اگه قرار باشه یادت باشه اذیت میشی. فراموشی هم باز نعمت بزرگیه، کاش می نوشتم اینجا. فراموشی هم نعمت خیلی بزرگیه. تو اگه قرار باشه از هفته قبل یادت بیاد اون دوستت بعد برخورد کرده بود رو، تو یادت میاری و اذیت میشی، متوجهی؟ پس بازم میبینیم فراموشی نشونه خیلی خوبیه. اگرم میخوای قوی تر کنی خودتو، سعی کن جدول حل کنی، شطرنج بازی. شطرنج یکی از کارهایی که بسیار بسیار مغز ما رو ورزش میده. یعنی اگه 5 تا چیز بخوام نام ببرم برای قوی کردن مغز، یکی شطرنجه، چون بسیار فشار میاره، داری فکر میکنی، داری زور میزنی و این زور زدن باعث میشه مغزت قوی تر بشه، کار بکنه. جان خب اونم خوب نیست دیگه. آره، به فکر و خیال خوب اگه سازنده برای کسب و کار، برای تربیت فرزند باشه خوبه، ولی اگه فکر و خیال چرت و پرت باشه، نمیدونم جاری اینو گفت، زنداداش هم اینو گفت، شوهر خوارم اینو گفت، اینا خب زننده است بعد دیگه. اگه ولی خوب باشه، من چطور بچه‌مو تربیت کنم، چطور نمیدونم با دوستم آفرین پیشرفت باشم، خیلی خوبه فکر و خیال، اونم به اندازش. ولی اگه زیاده روی کنید نه. گزینه 10 وابستگیه. وابستگی ما همه فکر میکنیم که خوبه، در صورتی که نه، خیلی هم بده، ولی یه کوچولو خوبی داره. خوبی وابستگی باعث میشه که ما قدر انسانها رو بدونیم، قدر دیگران رو بدونیم. محبت، اصلا کسی میتونه مهر و محبت بکنه که وابسته باشه، وابسته یه چیزی باشه تو این دنیا،
خانواده تشکیل
بده. باری کلا، کسی که وابسته است میتونه خانواده تشکیل بده، با دیگران درست صحبت کنه، درست برخورد بکنه. و مثلا مادری که به فرزندش وابسته است چیکار میکنه؟ میره به شیر میده، غذا میده، پوشکش حاضر میکنه. ولی اگه وابستگی نباشه، مهر و محبت هم چی میشه؟ از بین میره. باری کلا، اگه یک همسری به مثلا همسرش وابسته نباشه، اصلا نون نمیاره تو خونه، روزی نمیاره تو خونه، میگه ول کن بابا. اصلا من یک جوونی رو میشناختم، این اصلا هیچی از وابستگی و علاقه و مهر و محبت حالیش نبود، اصلا هیچی متوجه نبود، خیلی معذرت میخوام، با چارپا هیچ فرقی نمیکرد. خب این توی 18 سالگی خانواده رو یه دفعه ول کرد، انداخت رفت ترکیه. یه دفعه اصلا میگفت، بهش میگفتیم بابا بلند شو بیا، میگفت بیام چه کار کنم، میگفتیم مادرت داره گریه میکنه، گفت میخوام گریه نکنه، بهش میگم گریه نکنه. ببین این فرد اگه پس فرد زن بگیره، خب مثلا بر فرض مثال زنش قهر کنه بره خونه مادرش، 1000 سال باشه نمیره دنبالش. یا مثلا خودش قهر بکنه 20 سال زنش نیاد آشتی کنه، آشتی نمیکنه. چرا؟ چون هیچی نیست تو وجودش، آفر، هیچی نداره، احساس نداره، وابستگی نداره. جان این ریشه روان، جان با کاری به ریشهش نداریم، ما داریم الان درباره چیزش صحبت میکنیم، عواقبش صحبت میکنیم، ریشهش بحثش جداه. حالا تربیت بوده، ارث بوده، ژنتیک بوده، خیلی بحثای دیگه است که باعث میشه اینطوری بشه. و
وابستگی مراقبت هم میاره، یعنی وقت آدم وابسته به یکی هست،
بله،
اسمش ازش مراقبت.
باری کلا، آفرین.
یا مثلا شما وابسته به این اعضای بدنت هستی، میبینی خب نیاز داری دیگه، وابسته هستی به اعضای بدنت، پس مجبوری که ازش مراقبت کنی.
آفرین.
خانواده هم همه
باریکلا، خیلی خوبه. ولی اگه همین وابستگی افراد بشه، من یک دختر خانوم 36 ساله رو میشناسم، ایشون ازدواج نکرده، بعد بهش گفتیم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ گفت به خاطر مادر پیرم، سنش بالاه، من این ازدواج کنم این همینطوری بدبخت میشه. ببین اینقدر وابستگی شدیده تو این که ازدواج نمی‌کنه، تشکیل خانواده نمیده. به این میگن وابستگی افراطی، که غلطه. چرا؟ چون انسان تو زندگی باید برای اولین کسی که دلش بسوزه شخص خودشه. چون تو اگه دلت برای خودت نسوزه، هیچ کسی دلش برای تو نمیسوزه. من خیلی از مادرها رو میشناسم که انقدر وابسته فرزندشون بودن، رفتن کارگری کردن، کلفتی کردن، اینور اونور، اون بچه رو فرستادن دانشگاه. پس فردا چی شده؟ بچه اومده دانشگاه بیرون، ازدواج کرده، مادرش گذاشته خونه سالمندان. ببین میخوام اینو بهتون بگم، اندازش اندازه هر چیزی خوبه. وابستگی یکی از خصلت‌های منفی انسانه، ولی اندازش باید تو انسان باشه. اگه افراد بشه واقعا ویرانگر وابستگی، خیلی بده.
سالمندان خوب نیست
جان؟ دوست داری بری؟ خوبه برو یه هفته آزمایشی میخوای برو، ما هم برات ساندیس میاریم اونجا جان. نه نه بد جا نیفتاده، خیلی خوبه. نه نه من اینو از نگاه عوام گفتم، اصلا اتفاقا خیلی هم خوبه. بله بله، اصلا بعضی از پیرمرد پیرزنا هستن اونجا راحت ترن، خودشون دوست پیدا میکنن، اعصابش از اجتماع دورن، از خبرهای نوا نمیدونم این کاره کرد اون کاره کرد، دورن، راحت ترن دیگه. آره. گزینه 11 بفرمایید.
آره عزیزم
یه سوالی
پرسیدم شما. من گفتم با اون طور آدما که مثلا چیزن
ببین ببین، من این سوال خانم گیوگی هم قبلا پرسیده بود، شما تا جایی که میتونید باید به اینا محبت کنید، صحبت کنید، گفتگو کنید، مثل ترک اعتیاده، تا جایی که زور داری باید به اینا کمک کنی. اگه دیدی نمیخواد طرف واقعا اخلاقشو بذاره کنار، اصلا تو پوست و گوشت و خون و استخونشه و نمیتونه خودش بذاره کنار، اون موقع دیگه به سوی زندگی خودت دیگه، یعنی همین زندگی رو پذیرش کنی، مثل خیلی از زندگی‌ها که الان فقط زیر سقف زندگی میکنن ولی از هم جدان زن و شوهر، متوجهی؟ چون مرده هیچ جالیش نمیشه، یا مثلا زنه اصلا هیچی احساس نداره، محبت نمیکنه، یا برعکس. خب تو تا جایی که میتونی باید کمک کنی بهش که این درمان بکنه خسرتش رو، خب این کار زشتش رو، این عدم وابستگی، نبود وابستگیش رو بذاره کنار، بیمهریش رو بذاره کنار. ولی انسان تا یه جایی زور داره. خب اگه نتونه، الان من یه بنده خدایی میشناسم، زوج زن و شوهری میشناسم، این آقا معتاد بود، این خانومش بنده خدا خیلی دلسوز بود، تمام تلاشش رو کرد که اینو بره چیکار کنه، ترک بده اعتیادشو، بعد دید بابا طرف خودش نمیخواد ترک کنه، دید آقا نمیخواد، الان دارن زندگی میکنن فقط زیر سقفن، خب یعنی طلاق عاطفی. و ما تا یه جایی میتونیم زور داریم دیگران رو کمک کنیم. فکر نکن تو میتونی دیگران رو عوض کنی. الان من این جوونی گفتم رفته ترکیه، از سقف خدا بیاد پایین نمیتونه اینو انسان با احساس بکنه. خب چون ذاتش اصلا همینه. اصلا باش صحبت میکنی میگی مادرت داره گریه میکنه اینا، میخوام گریه نکنه. علج نمیگه، ارولج نمی، بی احساسه. نداره، آفرین، درونشه. شخصیت جان ببین اون دیگه تو مرور زمان امکان داره مثلا همین طرف بچه دار بشه، یه دفعه مهر و محبت بیاد تو وجودش، باز وابسته بشه. خب امکانش هست عوض بشه، امکانش هست عوض نشه. ولی ما اگه خیلی دوستش داریم، تا جایی که میتونیم باید بهش کمک بکنیم که این اخلاقشو بذاره کنار، اعتیادش یا مثلا همین بی احساسیشو بذاره کنار. اگه دیدیم نمیخواد خودش یا واقعا نمیتونه، دیگه باید ول کنیم دیگه، چون موقع زندگی خودمون نابود میشه. این زنی که من گفتم الان می‌خواد شوهرشو از اعتیاد پاک بکنه، واقعا اصلا 20 سال پیر شد، پدرش در اومد انقدر اذیت شد توی خانواده، آخرمو مرده نذاشت کنار، یا نمیخواست یا نمیتونست. جان
به این خیانت نمیگن؟
الان یه جنبه از چیز خیانت نیست. الان این آقا به این خانواده خیانت نکرده.
بحث خیانت خیلی پیچیده است. اجازه بدید راجعش صحبت نکنیم، بحث خودمون خارج نشیم. آره این اخلاق بده. گزینه 11 افراطه. آره اینم گفتم افراط خیلی بده، ولی اندازش باید باشه. ببین اینم یکی از بزرگترین نشانه انسانهای موفقه. کریستیانو رونالدو، مایکل جکسون، دیگه نمیدونم بروسلی، خیلی از بزرگان دنیا اینا افراد افراطی بودن. ببینید اینا افراد افراطی، همین یوهان کرویف فوتبالیستی که گفتم، اینا افراد افراطی بودن. اصلا شما افراط نکنی نمیتونی تلاشگر بشی. باید مقداری افراط بکنی تو زندگی. باید افراط یعنی چی؟ افراط تو تلاش، یعنی زیاده روی بکنی یه مقدار. اگه افراط، ببین من اگه افراط نکنم نمیتونم یه کتابمو تو یه سال بنویسم. پس باید افراط بکنم دیگه، به اندازه‌ای باید افراط بکنم. باید زیاده باید فشار بیارم به خودم، باید زیاده روی بکنم، باید از خیلی چیزام بگذرم، باید از تلویزیونم بگذرم، دیگه نمیدونم از فیلم دیدنم بگذرم. من کی تا حالا میشه فیلم نگاه نکردم، تلویزیون نگاه نکردم. خب پس مقداری افراط باید باشه، یعنی مقداری تلاش بیش از حد برای موفقیت باید توی افراد باشه. من آقای ونسان ونگو یک نقاش هلندیه، ایشون یکی از بزرگترین نقاش‌های دنیا بود، ایشون هم افراطی بود. میگفت من روزی 15 ساعت 16 ساعت نقاشی میکشیدم. ها 15 ساعت شون. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، گاهی موقع هست انسان دیگه این افراط رو از وجودش از دست میده دیگه، اینقدر شدیده. خیلی باید حواستون باشه که تو افراط زیاده روی نکنید. گزینه 12 خودخواهی. کسی میدونه بگه خودخواهی چه خوبیایی داره؟ ضرر به
دیگران میزنه دیگه. باید دیگران رو از بین ببرید تا واقعا خودتون دوست داشته باشید. یعنی ما رو حق میذارید، ما رو خیلی چیزا میذارید تا به اون چیزی که خودت بخوای برسید.
خب ببین خودخواهی همه میدونیم بده دیگه، چکی هم توش نیست، ولی یک کوچولو خسرت‌های مثبت هم داره. خب ببینید کسانی که میخوان به هدفشون برسن، خب باید خودخواه باشن. منتها جنبه خوب خودخواهی، جنبه منفی خودخواهی نه. جنبه منفی خودخواهی یعنی چی؟ یعنی که من دیگران رو میزنم کنار، دیگران رو لگد میکنم، پا میذارم روشون میرم بالا. به این میگن چی؟ به این میگن جنبه منفی خودخواهی، خودخواهی افراطی، خودخواهی ضررگونه. ولی یه نوع خودخواهی هست که خیلی خوبه، خودخواهی مثبت گرایی. یعنی چی؟ یعنی آقا فرزند من میخواد درس بخونه، ایراد من یه زن 40 ساله هستم، فرزند من میخواد درس بخونه، ایراد نداره بخونه، منم میخوام برم باشگاه و درس بخونم. این به این چی میگن؟ خودخواهی درست. یعنی هم تو برای دیگران خیر میخوای، هم برای خودت. آقا منم آدمم، منم میخوام درس بخونم، منم میخوام ورزش کنم، منم هدف دارم، منم خواسته دارم. من اگه خودخواه نباشم که کتاب بنویسم نمیتونم بنویسم، بگم من همش باید برم کار بکنم، بزنم بچه‌م نون بدم، روزی برسونم، کتاب چیه ول کن. پس این خودخواهی که باعث میشه من چیکار کنم؟ کتاب بنویسم. این خودخواهی که من میرم خونه تلویزیون روشن میکنم، تلویزیون نگاه میکنم، شبکه مورد علاقه‌مو نگاه میکنم. اگه قرار باشه من خودخواه نباشم، پسرم همش باید کارتون ببینه. پس اینجا حق من چی میشه؟ ضایع میشه. پس خودخواهی خیلی، اصلا چرا ما ایرانی ها اینقدر بعضی موقع سرمون کلا میره تو بعضی مسائل؟ به خاطر اینکه خیلی گذشتای افراطی میکنیم، خودخواه نیستیم، برای خودمون ارزش قائل نیستیم. انسانی که برای خودش ارزش قائل باشه حق خودش رو میگیره. میره آقا میگه چه، من پیروز این جلوی خونمون چیز شده بود، زمین کندن برای فیبر نوری، دیدی شهر کندن دیگه همه رو. برام شده رفتم شهرداری، رفتم به شهردار گفتم درست کنین اینجا رو دیگه کندین. گفت هیچ کی تا نیومده بگه. گفتم خب چون کسی نیومده بگه من نباید بیام بگم؟ ما آدمیم، داریم زندگی میکنیم، درست کنین اینجا از ولاری کندین همه رو، نمیشه راه بری. ببین من اینجا خودخواهم، انسان خودخواهی هستم، تو نگاه اول وقیهم، ولی دارم کارو درست انجام میدم. تو نگاه اول خیلی پرخاشگر و وقی و کارم زشته، ولی دارم کار درست انجام میدم. برای خودم، برای پای خودم، برای ماشین خودم ارزش قائلم. پس فردا بیفتم تو اون چاله پام بشکنه، کی میخواد جواب بده؟ پس خودخواهی چیه؟ نتیجه میگیریم خوبه. ولی اگه مثلا بر فرض مثال من خودخواه باشم، هم مثال تلویزیونی که زدم، برم خونه همش بخوام تلویزیون ببینم و هیچ موقع نذارم پسرم تلویزیون ببینه، یا بگم من باید درس بخونم، پسرم دانشگاه نره، دخترم دانشگاه نره، ورزش نکنه، به این میگن خودخواهی منفی، خودخواهی بد. دیگه میگن دیکتاتوری، به این میگن دیگه. خیلی مردا دیکتاتوره.
خودخواهی به تنهایی خوبه، اما اگه همراه با تنها و تکبر و جبر باشه اون موقع دیگه خطرناکه. چون شما تمام
میکنی که میگه
همش من باید تلویزیون میبینم، یا مغرور میشی به این که فقط برای خودت میخوای باشی، اینجا
دیگه زیاد این جنبش خوبه. گزینه 13 خسیس بودن، اینم خیلی خوبه. انسانهای خسیس جان 19، انسانهای خسیس پولشون رو از دست نمیدن، پولشون رو به باد نمیدن. ببین دارم میگم، ببین ما اینجا داریم ناکن تمام این خسرت هایی که من گفتم منفیه، بده بده آقا، بده، هیچ شکی توش نیست. ما داریم یه کوچولو میگیم آقا، خوبم خوبی هم توش داره، از علی میگی از عمرم بگو، خب یه خوبی هم توش داره. این خسیس بودن خوبیش چیه؟ که آقا تو پول تو حفظ میکن. علی یکی از دوستای من هست، فوق لیسانس آیتی دانشگاه توی تهران مخابرات کار میکنه، مهندسه، و این خیلی خسیسه، هیچ موقع مشکل مالی نداره، پولش حفظ میکنه آقا، نه به دیگران آزار میرسونه، نه به دیگران پول قرض میده. ها آره آفرین، که حفظ و جوش بخوره. ولی کسایی که دست و دل بازن همیشه لنگن، همیشه مشکل مالی دارن. جان آفرین، برای خودش بهترین لباس، بهترین کامپیوتر، موبایلو میخره، ولی پولش آره. پس نتیجه میگیریم خساست هم اندازش خوبه، ولی اگه زیاده رضی بشه تو زن بچه‌ت هم نون نمیدی بخوره. گزینه 14 خجالته. خجالتم به نظر من زیاده رویش خیلی بده، ولی اندازش خوبه، باعث حفظ شخصیت میشه، حجب و حیا میاره دیگه، نمیدونم، باعث میشه انسان کارهای بد نکنه. کوچولو اصلا خجالت بکشه چیه؟ خوبه، بد نیست. چقدر وقت داریم؟ گزینه 15 خودمحوریه. خودمحوری یعنی چی؟ یعنی که یه دندگی، مغروریه توی کارها رو، نه اخلاقی، مغروری توی کارها رو میگن خودمحوری. مغرور بودن بیشتر برمیگرده به جنبه شخصیتی، به جنبه روانی و اخلاقی، ولی خودمحوری برمیگرده به کارهایی که ما انجام میدیم. به این مثلا طرف میخوای مغازه بزنه، این خودمحوره، با هیچکی مشورت نمیکنه. خب این بده دیگه، این ضرر میرسونه دیگه، چون تو با کسی مشورت نکنی امکان داره ضرر بکنی، زمین بخوری. آفرین. بله، خود رأی، خود محور. انسان‌های خود محور، خود رأی، یا زمین می‌خورن یا بال در میارن میان تو آسمون. ببین بزنین مثال براتون بزنم. آقای هنری فورد، مالک شرکت خودروسازی فورد، امریکایی بود. ایشون تو کار ماشین بود، ساخت ماشین بود. خب بعد پدرش بهش گفتش که تو نمی‌خواد این گاو و گوسفندا رو ول کنی، مزرعه رو ول کنی بری ماشین بسازی. گفت نه من میخوام برم ماشین بسازم. گفت خودت میدونی. گفت تو خیلی نمیدونم مزرعه میخوام، کله خری، خود رأی. پدرش بهش گفت، گفت من میخوام برم ماشین بسازم. ببین اینجا سر دوراهیه، یا میره به سمت موفقیت یا میره به سمت بدبختی. خب انسان خود رأی، انسان خود رأی مثل شمشیر دو لبه میمونه، یا پیروز میشه یا زمین میخوره. گرفتی چی میگم؟ به خاطر همین موضوعی که یه کوچولو خودرایی خوبه. اگه ما بتونیم روی اصلا یه چیزی بهتون بگم، هسته اصلی اعتماد به نفس برمیگرده به خودرایی. یعنی کسانی که اعتماد به نفس دارن خودمحور هم هستن و خودرایی هم هستن. ببین من اگه قرار باشه به حرفای خودم اینجا اعتماد نداشته باشم، روی حرف خودم سماجت به خرج ندم، دفاع ازش نکنم، محوری نداشته باشم روی رأی خودم، حرف خودم، اون وقت بی اعتماد به نفسم میشم دیگه، هر کسی اینجا یه حرفی میزنه. پس خود رأی خیلی هم خوبه برای موفقیت. توی کوچولو باید خود رأی باشی. مثلا ایلان ماسک یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیاه، ایشون میگه من تو کارخونم وقتی یک دستوری میدم، یه کاری بکنید، تو شرکتم یه دستوری میدم، تمام مشاورام رد میکنن، ولی من میگم انجام بدیم و موفقم میشن. ببین این خود رأی به این مرتبه است، اینقدر انسان رو چیکار میکنه. بعد میگه که همین آقای ایلان ماسک میگه یه بارم یک چیزی رو گفتم انجام بدیم، تمام مشاوران رد کردن، تایید نکردن، میگفت زمین خوردیم، چقدر سهاممون یا اینطورین یا اینطوری. افراد خود رأی، یا میرن بالا یا میان پایین. من یکی از دوستانم هست، این خیلی خود محور خود رأیه، الان 50 سالشه، گاهی موقع میلیاردره، گاهی موقع هزار تومن هم کف جیبش پول نداره. سیاسفید باره کلا گزینه بله. آره دیگه اینجور آدم ریسک پذیرن دیگه. گزینه 16 مشورت نمی کنن. گزینه 16 ناشکریه. ناشکری چه خوبی داره؟ خب دیگه ببین من دارم همین صحبت ها رو میکنم که شما به این چیزا تالا فکر نکردین. همون اول صحبت کردیم گفتیم عمیق نگاه نکردید شما به خسرت های درونتون. ببینید ناشکری باعث میشه که تو حرکت کنی، باعث میشه که گام برداری. ببینید مثلا برفرض مثال من خونه نشستم میگم که من که ماشین ندارم، من بیچاره خونه ندارم، من بیچاره نمیدونم ویلا ندارم، دارم ناشکری میکنم دیگه. این اتفاقات توی ذهنم رخ میده که چه کار کنم برم ماشین بخرم، چه کار کنم برم خونه بخرم. اصلا تو باید ناشکر باشی تا بتونی شکرگزار بشی. متوجهی؟ تو باید آقا اولش ناشکری بکنی که بفهمی چی نداری، چی میخوای، و وقتی تو فهمیدی اون موقع حرکت میکنی. و اگه اون موقع به اهدافت برسی اون موقع دیگه ناشکری کنی اون موقع دیگه بد میشه. پس ناشکری برای شروع خیلی خوبه. بله ما همش داریم اندازه‌هاشو میگیم. پرتوقعی چی میشه؟ کسی میتونه بگه نکات خوب پرتوقعی؟
مثلا یه میلیارد پول داره وقتی که توقعش میبره بالاتر میکنه 5 میلیارد. آره توقع دیگه
پرتوقعی هم آره اینم خوبه. مثلا مثل همون صحبتی کردیم کسانی که پرتوقع هستن ارزم بزرگتون تلاششون بیشتره باریکلا. بعد انسانهای پرتوقع دوست و رفیقشون رو خوب میشناسن ها. اینم یادتون باشه. ببین کسی که کم توقعه، هیچ توقعی از دیگران نداره، همیشه دچار مشکلات عاطفی اخلاقی میشه. چرا؟ چون با هر کسی دوست میشه، با هر کسی نمیدونم رفاقت میکنه، ارتباط برقرار میکنه. ولی کسی که پرتوقعه برای خودش ارزش قائله. گرفتی چی میگم؟ مثل غروره، برای خودش ارزش قائله، چیزای خوبو میخواد، به هر چیزی راضی نمیشه. مثلا یه بند خدایی بود این آفرین کمالگرایی خیلی خوبه. کمالگرایی اگه تو اول باشه، اول کسب و کار باشه خیلی بده، تو هیچ موقع کارت شروع نمی کنی. کمالگرایی کسی میدونی چی هستن؟ نه آفرین کمالگرایی یعنی که من باید بهترین برسم. حالا اگه این کمالگرایی، اینو به فرزندانتون بگین ها، اینو به فرزندانتون یادداشت کنین بگین فرزندتون. اگر شما برای مثلا فرزندتون میخواد یک کسب و کاری را بندازه، خب اگه این کمالگرا باشه و بگه من باید بهترین رو داشته باشم، بهترین مغازه، بهترین ماشین، بهترین خونه رو داشته باشم تا بعد برم شروع بکنم، این هیچ موقع شروع نمیکنه. بعضی از دخترها پسرها دیدی من باید خونه داشته باشم تا زن بگیرم، این هیچ موقع زن نمیگیره. من باید مغازه از خودم داشته باشم تا مغازه بزنم، این هیچ موقع مغازه نمیزنه. آفرین. باید یواش یواش چیکار کنی؟ شروع کنی، بعد کمالگرایی خوب میشه. بعد اون موقع دیگه باید کمالگرا باشی. چرا؟ چون باید هدفهای بزرگتر داشته باشی. مثلا برفرض مثال یک پسری کمالگرا نیست، ازدواج میکنه و بعد از ازدواجش دیگه باید کمالگرا بشه. بگه اون موقع ما چطوری چیکار کنیم به خونه برسیم؟ چطوری خونمون رو بزرگتر کنیم؟ پس این صحبتش هم کردم. گزینه 18 افسردگی و غم، که خودت رو انسان رو به خودش نزدیکتر میکنه. افسردگی و غم ما باعث میشه بفهمیم کی هستیم. خیلی غم، افسردگی و غم گاهی موقع خیلی خوبه، چون باعث میشه انسان خطا نکنه تو زندگی، دچار لغزش نشه. کسایی که تو شادی افراطیان خیلی امکان خطر تو زندگیشون زیاده، امکان داره حق و حقوق دیگران رو بخورن، به دیگران برچسب بزنن، سراغ مشروبات الکلی برن، هر کاری کنن شادی حفظ بشه. ولی کسی که گاهی موقع غمگین میشه، افسرده میشه، به خودش نزدیک میشه، نمیذاره اون غم زیادی تون بره تو زندگی. اصلا صدای وجدان غم میگن، میگن غم صدای وجدانه. گزینه 19 هم که غروره دیگه، همتون میدونید دیگه اینو ماشاءالله. آره جان بله، ولی باز هم غرور ویژگی خوب داره. غرور خوب باعث میشه چیکار کنیم؟ ما با هر انسان لاوبالی نشست و برخاست نکنیم، باریکلا به خاری نرسیم، هر چیزی رو پذیرش نکنیم، با هر کسی دوست نشیم دیگه، نمیدونم برای خودمون و جایگاه خودمون ارزش قائل بشیم، و غرور افراطی هم اینه که تو هیچ کس اصلا قبول نداری، به هیچ کس احترام نمیذاری، به این میگن غرور افراطی. دیگه تمام.
ببخشید، ما همیشه فکر میکنیم که یک انسانی انسان کامله که فقط خصلت های خوب داشته باشه، ولی ما خوندیم و یاد گرفتیم که انسان کاملیه که تمام خصلت ها چه خوب چه بد باید داشته باشه، چون خداوند در درون
همه دارن.
فقط همون تعادل است که حرفش همیشه همین، هر چیزی تعادلش خوبه.
ببینید شما بزرگترین انسان‌های دنیا از لحاظ اخلاقی رو نگاه بکنید، مثل گاندی ها، مولانا ها، اینها توی جوونیشون یا اصلا همون توی ذاتشون، توی خونشون یه شیطان هم دارن. خب میگه مولانا، میگه موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. میگه تو هم تو وجود موسی داری هم فرعون داری، تو خودت پیدا کن. حالا انسان دانا کیه؟ انسان عاقل کیه؟ کسی که این دو تا این خصلت های منفیش رو خاموش نمیکنه، کنترل میکنه و از خوبیاشون به نفع خودش استفاده میکنه. انسانی که خصلت های منفیش رو خاموش میکنه نمیتونه انسان بزرگی بشه، چون چیزی نداره که محرکش باشه، به دادش برسه، کمکش بکنه. اینا میان از این خصلت های منفی درونیشون به عنوان یک پل استفاده میکنن، یک نردبون استفاده میکنن. یه صلوات بفرستین. خواهش میکنم.
دوست عزیز، از اینکه وقت گذاشتید و این فایل صوتی را برای پیشبرد زندگی خود انتخاب کردید از شما متشکریم. لطفاً به سایت دارنده.com یا پیج اینستاگرام ما به آدرس hdarande1 مراجعه فرمایید و نظر و پیشنهادهای خود را در آنجا ثبت کنید. بی‌صبرانه منتظر شما هستیم.